فصل دوم.
آصف پسر یکی از دوستان پدرم بود. خانهش نزدیک خانه ما بود. همه بچه های محله وزیر اکبرخان آصف و پنج بکس فولادی ضد زنگ او را می شناختند. البته فقط شانس باعث می شد که مزه آن را نچشیده باشند. آصف موبور و چشمابی از مادری آلمانی و پدری افغان بود. در تمام محل به وحشیگری مشهور بود. بچه ها به اون گفتند آصف گوش خور. البته کسی جرأت نداشت جلوی رویش این را بگوید. یک بار یکی از بچه ها او را به این اسم صدا کرد. آصف چنان بلایی سرش آورد که آخر گوش راست او را توی چوب آب پیدا کردند. آصف از همه کسانی که حسن و پدرش را مسخره می کردند بی‌رحم‌تر بود. او بود که به پدر حسن لقب لولو خورخوره و یابوی چشم بادامی را داده بود، اما با من به خاطر بابا کاری نداشت. حالا دست به کمر جلوی من و حسن ایستاده بود و نگاهمان می کرد. از بالای سر من به حسن خیره شده گفت: حال لولو خورخوره پخدماغ چطوره؟ حسن چیزی نگفت و عقب تر رفت. نمیدانستم آیا صدای جیغ و فریاد ما از آن خرابه پرت به گوش کسی میرسد یا نه. آصف و حسن چشمکی زد و دوباره گفت: افغانستان همیشه سرزمین پشتونها بوده و خواهد بود. افغان واقعی و اصیل ما هستیم، نه این دماغ پخها. قوم و قبیله او وطن ما را آلوده و کثیف میکنند. من با صدایی که از نفرت به لرزه افتاده بود گفتم: بذار ما بریم آصف، ما هیچ درد سری برای تو درست نکرده ایم. آصف پنج بکسش رو از جیبش در آورد و گفت: تو خیلی کفرمو در میاری امیر. آخه چطور میتونی با این هزارهی حرف بزنی، بازی کنی، اونو دوست خودت بدونی؟ داشت از دهانم میپرید که بگویم اما اینکه دوستم نیست، خدمتکارمه، اما نتوانستم بگویم. معلوم است که حسن دوستم بود، حتی نزدیکتر مثل یک برادر. اما اگر دوستم بود چرا فقط زمانهایی که کسی دور و برم نبود با حسن بازی میکردم؟ آصف پنج بکسش را توی دستش کرد و گفت:
اگر آدم های بیشعوری مثل تو و بابات به اینجور آدم ها پناه نمی دادن، تا حالا هفت کفن پوسونده بودن.
آصف جلوتر آمد، انگار واقعا می خواست من را بزند. حس کردم حسن پشتم خم شد و بعد سری بلند شد. چشمای آصف ولی و کمالم با تعجب به پشت سرم خیره شده بودند. به عقب برگشتم و دیدم حسن قلاب سنگ را برداشته و سنگی به اندازه دو گردو را به طرف آصف نشانه رفته است. آصف از خشم دندانهایش را به هم فشرد و گفت: بندازش زمین هزاره ی نن مرده. حسن با صدای لرزان گفت: تو رو به خدا ما رو تنها بگذارین آقا، وگرنه باید لقب شما رو به آصف گوشخور به آصف یه چشم عوض کنن. ولی و کمال حیرت زده به حسن خیره شده بودند. برای اولین بار یک نفر جلوی اربابشان قد علم کرده بود و بدتر از همه این که این کار را یک هزاره ی لاغر مردنی کرده بود. آصف فهمید که حسن جدی میگوید، عقبتر رفت و گفت:
باید یه چیزی رو در مورد من بدونی هزاره ای. صبر من خیلی زیاده، این قضیه امروز تموم نمیشه، یادت نگهدار تا وقتش.
بعد رو به من کرد و گفت:
کارم با تو هم تموم نشده امیر، یه روز میام سراغت.
بعد با ولی و کمال پشت تپه پنهان شدند. من و حسن در سکوت به سمت خانه رفتیم. در راه من داشتم به نفرت چشمهای آصف فکر میکردم. در طی 2 سال بعد از آن روز رژیم سلطنتی برکنار شد و رئیس جمهور به اوضاع کشور رسیدگی میکرد. برای مدت زمانی روحیه سازندگی و عزم ملی در افغانستان به اوج رسید و مردم از حق رأی زنان و فناوری‌های جدید سخن می‌گفتند، اما زندگی مردم هنوز مثل سابق بود. از شنبه تا پنج شنبه کار می‌کردند و جمعه ها برای گردش کنار دریاچه می‌رفتند. اوائل زمستان من و حسن مشغول بازی در حیات بودیم که پدر حسن حسن را صدا کرد. حسن، آقا صاحب میخواد با تو حرف بزنه. من و حسن به هم لبخند زدیم. هر دوی من تمام روز منتظر همین لحظه بودیم. آن روز روز تولد حسن بود. حسن با شادی گفت: بابا نمیدونی چه هدیه‌ایه؟ پدر حسن شانه بالا انداخت و گفت: آقا صاحب چیزی به من نگفته. بابا هیچ وقت روز تولد حسن رو فراموش نمی کرد. چند سال از حسن پرسید که چه هدیه‌ای دوست داره، ولی حسن کم روتر از آن بود که از بابا چیزی بخواهد. به همین خاطر بابا هر سال به سلیقه خودش چیزی برای حسن می خرید. آن روز بابا با یک مرد هندی آمد و به حسن گفت: حسن، اینم هدیه تولدت. من و حسن بهت زده و هم خیره شده بودیم که مرد دستش را به سوی حسن دراز کرد و گفت: من دکتر گمار هستم، جراح پلاستیک. بابا به حسن نگاهی کرد و گفت: میدونی یعنی چه؟ حسن به من نگاهی کرد و خواست کمکش کنم. من هم نمی دانستم. همه یه چیزی که می دانستم این بود که مردم وقتی آپاندیسشان درد بگیرد پیش جراح می روند. دکتر کمار گفت:
خب شغل من اینه که بخش هایی از بدن آدم ها رو بازسازی کنم. گاهی هم نقص هایی توی چهره اونها رو از بین می بریم.
در آن لحظه آرزو کردم کاش من هم نقصی چیزی داشتم تا همدردی بابا را جلب می کردم. واقعا عادلانه نبود. حسن کاری نکرده بود که محبت بابا را جلب کند. فقط با آن لب شکری به دنیا آمده بود. به هر حال عمل انجام شد، نتیجه آن خوب بود و به مرور فقط یک خط صورتی رنگ روی لب حسن باقی ماند. زمستان سال بعد فقط یک رد خیلی کم رنگ روی صورتش مانده بود، ولی از همان زمستان حسن دیگر لب به خنده باز نکرد. زمستان فصل محبوب همه بچه های کابل بود. در فصل یخبندان مدارس تعطیل می شد و تا 3 ماه برف بازی و فیلم دیدن جای ضرب و تقسیم را می گرفت. با آمدن زمستان همه منتظر مسابقه بزرگ بادبادک بازی بودند. روز مسابقه برای تمام بچه های کابل بهترین روز زمستان بود. من و حسن هم هرگز شب قبل از مسابقه خوابمان نمی برد. در کابل جنگ بادبادک ها مثل یک جنگ واقعی بود. بابا قبل از مسابقه ما را پیش معروف ترین بادبادک ساز شهر می برد و برای هر یک از ما 3 بادبادک شبیه هم می خرید. مسابقه جنگ بادبادک ها در افغانستان یک سنت قدیمی در فصل زمستان بود که از اول صبح شروع می شد و تا وقتی که فقط یک بادبادک در آسمان باقی بماند ادامه داشت. مردم در پیاده‌روها و پشت بام‌ها جمع می‌شدند تا بچه‌های خودشان را تشویق کنند. خیابان پر از بادبادک بازهایی می‌شد که نخ بادبادکشان را می‌کشیدند، چشم به آسمان داشتند و تلاش می‌کردند تا نخ بادبادک حریفشان را پاره کنند. هر بادبادک باز یک دستیار داشت. دستیار من حسن بود که قرقره نخ را نگه می‌داشت و نخ می‌داد. وقتی نخ بادبادکی پاره می شد، تعقیب کننده های بادبادک دنبالش می دویدند تا جایی فرود بیاید و آن را بردارند. این تعقیب تعقیبی وحشیانه بود، چون همدیگر را می زدند و هول می دادند تا بادبادک را به دست بیاورند. وقتی بچه ای بادبادکی را بر می داشت، دیگر کسی حق نداشت آن را از او بگیرد. مهمترین قسمت بادبادک بازی به دست آوردن آخرین بادبادکی بود که به زمین می افتاد. این بادبادک برای تعقیب کنندهش جایزه بزرگ داشت و نشان افتخار بود. آن را روی تاقچه می گذاشتند تا به مهمانها نشان بدهند. وقتی در آسمان فقط دو بادبادک باقی می ماند، هر یک از این دو بادبادک باز سعی می کرد جایی برود که بادبادک فرود می آید تا بتواند جایزه مسابقه را به دست آورد. می توانید تصور کنید هنگامی که نخ آخرین بادبادک پاره می شد چه محشری به پا می شد. در طی سالها بچه های زیادی را دیده بودم که بادبادک آخر را پیدا می کردند، اما حسن از همه یک سر و گردن بالاتر بود. او همیشه دقیقا در جایی که بادبادک فرود می آمد ایستاده بود. انگار یک نوع بادبادکیاب درونی داشت. هیچ وقت در تشخیص محل فرود بادبادک اشتباه نمی کرد. زمستان آن سال آخرین باری بود که بادبادک بازی حسن را دیدم. او 11 سال داشت و من 12 ساله بودم. 4 روز مانده به مسابقه، وقتی با بابا در اتاق مطالعه نشسته بودیم، بابا بی مقدمه گفت: فکر کنم امسال توی مسابقه بادبادک بازی برنده شین. تو چی فکر میکنیم؟ نمیدانستم چرا بابا این سوال را پرسید. خودش همیشه پیروز بود. عادت داشت در تمام مسابقه های زندگی پیروز شود. آیا این بهترین فرصت برای من نبود که با پیروزی در مسابقه بادبادک بازی یک بار و برای همیشه به پدر ثابت کنم پسر لایق و شجاعی برایش بودم؟ اینطوری زندگی شبهوار من به پایان می رسید و بابا به من نزدیکتر می شد. شاید داستانهای مرا می خواند و مرا برای مرگ مادرم می بخشید. این دفعه و برای اولین بار نمیخواستم بابا را از خودم ناامید کنم. شب قبل از مسابقه برف سنگینی بارید. من تمام شب را نخوابیدم. خیابانها سراسر پر از برف بود. تا آن روز این همه آدم در خیابان ندیده بودم. حتی روی تمام پشت بام‌ها پر از آدم بود. بادبادک‌بازهای جنگجو و دستیارانشان دور هم جمع شده بودند و خود را برای مسابقه آماده می‌کردند. به پشت بام خودمان نگاه کردم. بابا و رحیم خان کنار هم نشسته بودند و من و حسن را نگاه می‌کردند. دلم ریخت. حسن گفت: ما برنده می‌شیم امیر آقا. حسن همیشه فکر مرا میخواند. گفتم: بیا بادبادک ها را هوا کنیم. چهره حسن از شادی برق زد. بادبادک قرمز من را بالا گرفت و در جهت باد دوید. بعد از 1 دقیقه بادبادک اوج گرفت. طولی نکشید که جنگ بادبادک ها شروع شد. اولین بادبادک های شکست خورد و افتادند و از مسابقه خارج شدند. بادبادک من همچنان در آسمان بود. چشمم به بابا افتاد و فکر کردم بردن من میتواند او را به من برگرداند. مردم فریاد میزدند و تشویق میکردند. فقط 2 بادبادک در آسمان مانده بود. دستهایم پر از خون شده بود و نخ باد بادک را محکم نگه داشته بودم. وزش باد باد بادک مرا بالاتر از باد بادک آبی برد. همه مردم داد می زدند ببرش ببرش. حسن زیر گوشم گفت کار تمومه امیر آقا، کار تمومه. نخ باد بادک دوباره دستم را برید. جمعیت فریاد زدند. فهمیدم کار تمام شد. من برده بودم. باد بادک آبی سقوط کرده بود. دستم را دور کمر حسن انداختم. هر دو اشک ریختیم، فریاد زدیم، داد زدم ما برنده شدیم. بعد بابا را دیدم که روی پشت بام خانه ایمان ایستاده بود و با هیجان برایم دست می زد. آن صحنه پر افتخارترین صحنه تمام زندگیم بود. حسن از آغوشم جدا شد و گفت میخوام دنبال باد بادک آبی برم و اونو برای شما بیارم. و دوید از پشت سرش فریاد زدم اونو برام بیار حسن. با چکمه های لاستیکیش روی برف میکوبید و میرفت. به نبش خیابان که رسیدی ایستاد، برگشت، دستهایش را دور دهانش گرفت و فریاد زد هزاران بار جانم به فدات. لبخند زد و پیچید توی خیابان. لبخندی که دیگر روی صورتش ندیدم تا 26 سال بعد در یک عکس فوری رنگ رو رفته. نخا را جمع کردم و سمت خانه رفتم. میخواستم منتظر حسن شوم تا با باد بادک پیش پدر بروم و افتخار را توی چشمهایش ببینم. راه افتادم دنبال حسن. مردم همه با من دست می دادند و به هم تبریک می گفتند. 4 تا خیابان پایین تر از خانه یکی از دوستهایم را دیدم و پرسیدم حسن رو ندیدی؟ گفت همون پسر هزاره‌ای. سر تکان دادم و گفتم باد بادک باز خوبیه، اما نمی دونم با اون چشمای ریزش چطوری می بینه. دوباره پرسیدم اونو دیدی یا نه؟ گفت چند دقیقه پیش دیدم، سمت بازار می دوید. تا چند ساعت حسن را پیدا نکردم. آنقدر از همه پرسیدم تا فهمیدم به انتهای بازار رفته. بالاخره او را در یک کوچه بن‌بست خلوت در پشت بازار پیدا کردم. 3 نفر دورش را گرفته بودند و داشتند حرف می زدند. پشت دیوار قایم شدم و نگاهشان کردم. قلبم ریخت. آصف و دوستانش بودند که دور حسن را گرفته بودند. Thank you.